اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه 20 آذر ماه سال 1397 هجری شمسی مطابق با 3 ربیع الثانی سال 1440 هجری قمری مطابق با 11 دسامبر 2018 میلادی. مباحثه ما مؤمنا در طب المعصومین از جامع احادیث و شیعه آیت الله بروجردی قم به تحقیق و تألیف آیت الله معزی ملایری مرحوم، جلد 28 صفحه 351 روایت 18 از باب سبیق به شمار مسلسل 42183. من روایت و مؤمنان میخونم، سنداشم انشاءالله میگم، بعد یک نکته بسیار مهمی تو این روایت هست انشاءالله اونم بستون میگم، بعد یه بحث دقیق دستگاه گوارش فوق تخصصی گوارش انشاءالله بستون میگم. بعد شیش دنگ حواس جمع باشه مؤمنان. عن جعفر ابن محمد عليهما الصلاة والسلام أن رجلا من أصحابه، تحقیقا یه مردی از یاران امام صادق علیه السلام، شکا الیه اختلاف البطن. ببین مؤمنا انگشتام نگاه کنید، یک بار از حیث مزاجی شخص قبض دارد، مزاجش قابض، یه بار شخص یبس البطن دارد، یبوست دارد، حالا حاد یا مزمه، یه بار دیگه شخص استطلاق البطن، با ته دسته دار، استطلاق البطن یعنی شکم روش دارد، حالا اسهال‌های گوناگون، باکتریایی، غیر باکتریایی، استرسی، غیر استرسی، صفراوی، غیر صفراوی، مدل‌های مختلف. پس ببین الان چی دخواهم بگیم، روایت اختلاف البطنه، این وایسا این با استطلاق البطن فرق میکنه. اختلاف البطنه یعنی در هم ریختگی شکمی که تعدد بیماری های گوارشی به دنبال دارد. یادگاری این جوجه یادتون باشه چی گفتم؟ طب سنتی یا طب اسلامی یا طب نمیدونم چی، اینجا رو بد معنا کردن. پس اختلاف البطن یعنی چی؟ یعنی به هم ریختگی شکمی. از حیث تخصصی طب بالینی میخوای معاینه کنی، از ناف به بالا یعنی تا پرده دیافراگ، این مکعب تقریبا مستطیل، این تیکه معاینه میشه. آیا مربوط به معده است؟ آیا مربوط به باب المعده است؟ آیا مربوط به لوز المعده است یا پانکراس؟ آیا مربوط به کبده؟ آیا مربوط به طحاله؟ دی این منطقه از تشخیص خیلی مهمه. حالا چند تا بیماری های همین تیکر رو ستون میگم از معده. پس این اختلاف البطنه چی شد؟ در هم ریختگی، در هم ریختگی شکمی، توضیح رو ستون دادم، و تعدد بیماری های شکمی. بفهم
استاد، ببخشید، بدون آزمایش مشخص میشه بیماری معده؟
آره آره، خیلی وقت میگیره، ان شاءالله میگم. هر وقت بحث معده گوارش نمود کامل میگن. من الان یک ذره مختصر میخوام بگم که این روایت تصور کنی، نخیال کنی روزنامه عربی ترجمه کنی بگی مثلا این شیکم روش داشت، اشتباه معنا کردی، چون استطلاق البت نگفت، گفت اختلاف البت. بذار این بحث دقیق باید بگم مومنه که به اشتباه نیفتی. یکم صبر کنید ترجمه کنم. چشم. ان رجلا من اصحابه شکا الیه، شکایت کرد به امام صادق، اختلاف البطن، در هم ریختگی شکمی و تعدد بیماری های شکمی که مبتلا شدن. حاج آقا چه خاکی به سر کنم، نم اصطلاحات عرف مردمه. فامره ان یتخذ من الارز، سبحان الله، امام صادق علیه السلام به این مرد از یاراش امر کرد که برو برنج بخر، برنج طبیعی که از محصولات تراریخته دستکاری شده ژنتیکی نباشد، وارداتی اجناس بنجل هم نباشد. تو بحث انبارداری و انواع سموم شیمیایی هم نزده باشن، تو بحث پخت و پز هم طبیعی باشه و از انواع چرب و چلیس های مثل روغن پالم، مثل روغن کلزا و ترانس چربی بالا و چربی های اشبا یا هیدروژنه نباشد. قیدا یاد باشم. حالا یه برنج مثل آدم، سلام با آستانه اشرفیه و فریدون کنار و کلات نادر که یاد گرفتن رشدی ها برنج چاقلو تولید میکنن. سلام به کلات نادر برس نزدیک مشهد. حالا برنجی که طبیعیه طبق جغرافی های طبیعیه اونجایی که زندگی میکنی مثلا ایرانه، خب حالا اینجا فامره ان یتخذ من الارز، دیدی الفلامش خیلی مهمه، من یکم الفلامش توضیح دادم که الفلام معهود ذهنیه، قیداش ای وسطتون گفتم، نه هر برنجی. بعضی برنجا هست آنچنان تقلب 100% که پلاستیکه، با دستگاه دونه دونه کرده خوردن همانو فاتحه پانکراس، همان هم ناباروری میاره، هم دیابت میاره، هم سرطان. شوخی نمیکنم، که تو بازار هست پلاستیکی هستن، اصلا برنج نیست. صد رحمت به برنج های استخونیه امریکای لاتین، برنج کوپانیا بود. خب بگذاریم چه بحث برنجی شد مومنم. خب فامره ان یتخذ من الارز سویقا، حضرت فرمود برنج طبیعی طبق جغرافی های طبیعی منطقهی که زندگی میکنی مؤمنان میشه جان کن، مثلا منطقه ایران، مثلا منطقه عراق، مثلا منطقه قطیف عربستان اگر بزنم وهابیا که شیعه ها یک کاری کن، مثل مدینه و اطراف مدینه، خدا شیعیان رو و اهل تسنن رو از شر وهابیت نجات بده و از شر آل یهود که آل سعوده، اسمش آل سعوده ولی عملش آل خبیثه. فامره ان یتخذ من الارز سویقا، حضرت بهش امر کرد، گفت که اختلاف البطن داری، برنج طبیعی توضیح دادم، اینه بگیر سویق درست کن. مثلا فرض کن فرنی درست کن، مثلا فرض کن برنج شل درست کن، پخته شل، مثلا دمی. سلام به شما علیا برسون که با شیر انگور میخورن، اینجوری هم به هم میچسبونه، زده رو دست ژاپنیا دیدی توپی درست میکن. باز عربای عراق میان چی درست میکنن؟ مؤمنا کپه که اینها برمیدن توی این روغن زیتون، مؤمنا این برای برش هم یکم میتونه یه چند دقیقه باشه توش، هم مؤمنا کشمش و گوشت و ایناست. فعلا این مریض هم اون چیزا نباید بخوره، فقط برنج خالص، ولی برنج طبیعی درست شد مؤمنا. خب فامره ان یتخذ من الارز سویقا و یأخذه و یشربه، هم سبیق رو اخذ کنه برای خوردن و اطعام دادن اگر کسی از اعضای خانواده مبتلا شده به اختلاف البت، هم خودش نوش جان کنه، اگر شله بنوشه، اگر سفته بخوره، مثل سوپی باشه، فرنی باشه، شیر برنج باشه. بعضی افراد، این بند خدا نه، بعضی افراد، چون اگر این فرد کلیت داشته باشه، التهاب معده و روده، نمیتونه شیر بخوره، حالش بدتر میشه، حالش شلو زرد میشه. اگر کبدش چربه و دیابت نداره، اینجا میتونه چلو زرد بخوره. کبدش چربه، زعفران به نفعش. دیابت نداشته باشه، چرا؟ چون برنج سفید و شکر و قند سفید برای دیابتی ها سمه، برای کسی هم که یبوست داره سمه. حرفان گم نکنید، آفرین. این هم سؤال این مومن، آنم میگم قصه نخ. فامره ان یتخذ من الارز سویقا و یأخذه و یشربه ففعل این رجل فشتد بطنه، دستگاه گوارشش جمع جور شد دیگه، از این به هم ریختگی شکمی و بیماری های گوناگون دستگاه گوارش نجات پیدا کرد. یک کلمه حرف حساب چقدر توش مطلب علمی داره، به جدیدترین اطلاعات علمی وستون توضیح میده. اثرات مثبت برنج طبیعی و پخت مناسب، درآمد حلال، پخت و پزم حلال. سلام به دست پخت تلویزیون برسون، برنامه دست بخه. مرده میگه حاج آقا چه وضعم خوب شد، یکی دوبار خوردم. حضرت میفرماید شما که یه مردی از اصحاب بودی مؤمن، مرض تو سنتین او اکثر، دو سال یا بیشتر مریض بودی. فالهمنی الله الارز فامرت به فقسل و جفف ثم امس. الهامات ربانی یکیش همینه، تو بحث پیشگیری و تو بحث درمان بدن پیرو الهامات ربانی باش، نه القاعات شیطانی. انشاءالله استادان بیشتر توضیح میدم که کسانی که بیماری کرون دارن تقریبا تو 24 ساعت تا 20 تا داروی شیمیایی میخورن، 20 تا. یک سری از التهابات خاص دستگاه گوارش در معده و روده است، چه روده بزرگ چه روده کوچک. بیماری کرون، کرون بنویس، واوش نخون، حرف استثنایی، حروف والی. خیلی فرمایش امام صادق مهم، قابل عرض کسانی که میگن طب المعصومین نداری. جوجه یکم بیا بشین گوش بده و این جیک جیکا نکن. سوال خوبه، سوال و نصف العلم. فالهمنی الله الارز فامرت به فقسل و جفف ثم امس النار و طحن و جعلت بعضه سویقا و بعضه حساءا، به صورت آبکی که جرعه جرعه بنوشم، حسوان حسوان جرعه جرعه بنوشم، یکی هم نه به صورت قضا بخورم. تصاحب فهمیدی مؤمنم؟ و استعملته فبرأته، به کار گرفتم فرمایش امام صادق و کاملا خوب شدم. اختلاف البت از ریشه درمان شد. حالا گوشه صفحه یادداشت بفرمایید، آخرین اطلاعات تخصصی گیاهشناسی در جهان، هم یه چند کلمه براتون بگم در رابطه با دستگاه گوارش ها، اگر نه برنج طبیعی ضد نقرس هم هست، یعنی ضد اسید اوریک خونه، ضد التهاب مفصل هم هست، یعنی ضد روماتیسم، مخصوصا اگر با سبوسش خورده شده باشه که یک کارتون خاصی داره به نام دزاکسی، حتی ضد التهابات پوستی هست زمادش، که التهابات پوستی رو درمان میکنه از شبکه‌ای ها، از اگزماهای خشک. حالا میخوام فقط گوارشی بگم واسه شما، یادداشت بفرمایید. اختلاف البطن در این روایت یعنی در هم ریختگی شکمی و تعدد بیماری های شکمی. مثلا ضعف معده، این برنج طبیعی مقوی معده است. دو، سوء هاضمه، مشکل هضم غذا داره، تا این معده سوء هاضمه داره، این ضد سوء هاضمه است. برنج طبیعی ها، جغرافیای طبیعی، محصول تراریخته دستکاری شده ژنتیکی نداره، مهندسی ژنتیک اشکال نداره، اما تراریختش غلطه که سرطانزاست، ناباروری میاره، کبد چرب میاره، بزرگی کبد میاره. حالا مباحثم، پس برنج طبیعی، جغرافیای طبیعی، بفهم
مقصود از این بیان فرما شما برنج طبیعی مقصود
آبکش نشه؟ نه اونجا یک بار دمیه، یک بار پلاییه. دمی باشه آبکش نشده، پلایی باشه آبکش شده.
همون اثر داره؟
بله بله، دمی اثرش بیشتره، آبکش اثرش کمتره. مثلا یکی معدهش ضعیفتره، آستر معدهش نازکتره، اونجا مثلا پلایی بهش بده. یکی دیگه نه، معدهش قویه، آستر معدهش هم مشکل ژنتیکی نداره، یعنی نازک نیست، اما بیماری های دیگه داره، مثلا سوء هاضمه داره. دیگه چی؟ مثلا زخم معده، یکی از داروهای طبیعی چیه؟ سلام به طب سنتی برسون، به چپ و به راست، دم کرده شیرین بیان سمی و یا مملایی شیرین بیان و یا قرص گیاهی شیرین نوش میده. سمی هم تو 24 ساعت 5 گرم نباید بیشتر بخوری. حالا خواستم یه عمود طبیعی ضد زخم معده، برنج طبیعی ساخت وطن. حالا اینجا مؤمنا نوش جان ها چاقا، من بچه شما الان حواسم پرت بوده، از این ربای آلوچه جنگلی یا از این آلوچه های نارس جنگلی شمال خوردم، بعد حالت هایی برام پیش اومد شبیه کمخونیه ژنتیکی، رسته بیماری های همولیتیک مثل فاویسم یا فابیس. حالا شمالی های عاقل چیکار میکنه؟ میگه این برنج کتی که برات درست کردم برار، حالت بده؟ پشتی ها به هم میگم برار، حالت بده؟ بیا این برنج کتی که درست کردم و بیا با دوشاب یا شیره انگور بخور، سریعا حالت خوب میشه، به نیم ساعت نمیشه حالت خوب میشه. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، اینم رشدی های عاقل. ولی یادتون باشه عاقلیتون برقرار باشه. بعضیاتون زمان شاه جاوید شاه میگفتیم، بعضیاتون هم حالا جاده خاکی میریم. با عرض احترام به همه خطه شمال از جمله رشدی ها، جاده خاکی نریم، شما رو دوست دارم، همون ناراحت نشیم. این هم مؤمنا چی بود؟ پس این که بیماری های متعدد شکمی داره، مثلا ضعف معده، مثلا سوء هاضمه، مثلا زخم معده، چهارم التهاب روده. چه این التهاب ابتدای روده باشه، بحث اثنی‌عشر، چه بقیه روده کوچک باشه، چه انتهای روده کوچک باشه که قسمت جذبه، چه روده بزرگ باشه، یعنی التهاب کلون، یعنی التهاب روده بزرگ. میگیم علاوه بر این که این برنج طبیعی ساخت وطن ضد التهاب روده ای هست، ضد التهاب پوستی و ضد التهاب مفصلی هم هست، یعنی ضد آرترید، ضد التهاب مفاصله. یکی لذا یکی از داروهای معین در درمان روماتیسمه برنج طبیعی ها. تو بحثای بلغم سیاه یا اسید اوری که خونش بالا هست، یکی از داروهای طبیعی کاهنده اسید اوریک خون و کمک کننده به درمان نقرس، یعنی بیماری MSU که رسوب اسید اوریک خون به صورت کریستال در مفاصل، بیشتر مفصل زانو و شست دوم پا رو درگیر میکنه، ضد نقرس هم هست، ولی به شرطی که برنجش طبیعی باشه، پختش سالم باشه، مونده نباشه. زیرا برنج مونده باکتری مضر اسپوردار گرم داره و عوارضی ایجاد میکنه، تصافرمودی از جمله مسمومیت که باز تو بحثای تخصصیه، فوق تخصصیه، میکروبیولوژیه، سلولی و مولکولیه، جاوس آدلبرگ فصل 12-13 بحث باکتری های گرم یا گرمه به اصطلاح ایرانی ها مثبت اسپوردار، اونجا بحثاش اومده. من اینجا یک کلمه وسطون گفتم. اینم خاصیت دیگه برنج که ضد التهاب روده هست، حتی ضد التهاب مفاصل و ضد التهاب پوست هم هست. دیگه از فواید برنج طبیعی چیه؟ ضد اسهاله، چون قابضه. بعد این برنج با سبوسش باشه چه بهتر، مگر بعضی بیماری های خاص که باید حسب توجه. کسی که دیابت دارد به هر کدوم از چهار نوعش، چه دیابت نوع یک که بیمزه است، چه دیابت نوع دو که قند خون شیرینه، چه دیابت حاملگی، چه دیابت استرسی، کسی که دیابت داره نباید برنج سفید بخوره. دوم، کسی که یبوست داره، چه یبوست حاد چه یبوست مزمن، نباید برنج بخوره. این دوتا منع مصرف. بقیه موارد که مربوط به بیماری های گوارشی بود، منطقش هم یک مقدار به شما نشون دادم. اینجا اون چیزایی که مربوط به شکم بود یکم توضیح دادم. خب حالا یکم پیچش بیشتر کنم، چون گفتم اختلاف البطن با استطلاق البطن فرق میکنه. حالا باید یه سری بیماری های گوارشی رو توضیح بدم که گاهی افراد سالها مبتلان نمیدونن. مثلا کسی که سالها مبتلا به بیماری کرون باشه، گاهی نور چشمش کم میشه، چشمش از دست میده، گاهی اختلالات کبدی میگیره، گاهی کلیه هاش آسیب میبینه، با حالی که مربوط به بیماری کرون در دستگاه گوارشه. لذا اینه یکم توضیح بدم که توجه کنی چقدر فرمایش امام صادق مهمه. میگه اختلاف البطن، تعدد بیماری های شکمی تو دستگاه گوارش، یه 5-6 تا چوستتون شماردم. حالا میخوام یکم پیچش بیشتر کنم که بشه فوق تخصصی گوارش. تو مشهد دکتر اسماعیلی فوق تخصص گوارش، در شهر تهران دکتر مهران بابایی فوق تخصص گوارش، بعضی استادیارا و اساتیده دانشگاه فردوسی مشهد، ترجمه بخشی از اصول طب داخلی هاریسون کردن، قسمت گوارشش رو یک جلد قطوره، مثل دکتر طباطبایی. حالا میخوام یه چیزایی خدمتتون بگم. بیماری کرون یک دسته از کلیت های زخمیه. کلیت با ته دو نقطه، یعنی التهاب روده. باز اقسامی داره، مثلا کلیت عادی، التهاب عادی روده، کلیت زخمی، کلیت اولستروز و همجور ادامه بده. خب معلوم شده با؟ پس بیماری کرون به یک دسته از کلیت های زخمی میگوین. در سن 15-30 سالگی معمولا افراد مبتلا میشن. پس بیشتر قشر جوان و ابتدای میان سالگی رو میگیره. بعضی وقتا این مریضی که بیماری کرون داره تو 24 ساعت 20 تا دارو شیمیایی باید بخوره. این فرمایشه دکتر مهران بابایی از شهر تهران فوق تخصص گوارش. این بیماری کرون که به یک دسته از کلیت‌های زخمی اطلاق میشه، گاهی کل روده بزرگ رو درگیر میکنه، یعنی کل کلون رو درگیر میکنه، بعد میاد روده کوچک رو هم درگیر میکنه، بعد میاد معده رو درگیر میکنه، بعد میاد مری رو، لوله‌ای که غذا میره پایین تو معده، مری رو هم درگیر میکنه. حتی بعضی مریضا تو دهانشون هم مبتلا به زخمایی شدن، با اینکه این آفت دهان در گرم مزاجان یا آفت دهان در سرد مزاجان نیست، این پس لرزها و موجهای بیماری کرونه که یک بیماری گوارشی. حتی گاهی شخص چشماش، کبدش، دوتا کلیهاش درگیر میشه در اثر همین بیماری کرون. حالا این بیماری کرون که دسته ای از کلیتای زخمیه، 6 تا علامت بارز داره. اگر چند تا از این علامت ها رو مریض همزمان داشت، احتمال بیماری کرون بده. حالا سونوگرافی برن از دستگاه گوارش، آندوسکوپی کنن، یک متخصص طب داخلی یا فوق تخصص گوارش باید معاینات بالینی کنه، با مریض بازی نکنه، باید تشخیص به موقع باشه و دقیق باشه تا بعد داروهای آسونشه بگیم، واسه نکنیم. من جای هر علامت میگم خیلی آسون. مثلا علائم مثلا حداقل 6 گانه بیماری کرون: 1. دلپیچه. حالا تو بحث طب المعصومین قسمت بیماری گوارشی، یادتونه گفتیم دلپیچه یا پیچش های شدید شکمی مساویس با مغصن میم غین صاد الف تنوین نصب کنارشه که بخوای وقف کنی مقصا، یادتونه؟ حالا این مغصن، دلپیچه، پیچش های شدید شکمیه، انواعی داره. حالا یکیش هم از علائم چیه؟ بیماری کرونه. حالا امام رضا علیه السلام تو طب المعصومین چی فرموده؟ میگه گردوی تازه مغز پخت، یعنی این گردوی تازه که تو پوستش هست، اینه بذار رو شعله پخش کنه گاز، یا بذار روی این زغالهای برافروخته یه مدت که باشه، مغز گردو داخل این پوست قهوه‌ای چی؟ میپزه، و اینه در بیار مغز پخته گردو بخور، گردوی با پوست که مغز پخت بشه، حالا مغزش بخور، سیاه نشه، دودی نشه، همجور میخواییم بخوریم. سوخت خوردن سرطان گوارش میاره. نه، گردوی مغز پخت توضیح دادم، این ضد مغصن، ضد پیچش های شکمیه، دو سه تا این میخوره بس. دومین علامت کرون چیه؟ اسهال. پودر هسته انار آنتی اکسیدان داره، ضد آزاد شدن رادیکال های خونه، ضد کانسر، ضد سرطانه، تو مبحث انکولوژی، تو مباحث ما. علامت دوم بیماری کرون اسهال میگیره شخص. شما بعد از هر غذا، حتی میان وعده های غذایی تا چه برسه به غذاهای اصلی، به این مریضت بگو یه قاشق مرب بخوری، پودر هسته انار بخوره، خوب با آب دهنش قاطی شه، بعد قورت بده، با یه قلوپ آب نره بالا ها، خوب با آب دهان قاطی شه، بعد قورت بده. اینم مال قسمت اسهالش. حالا اگر گفتیم کلیت زخمیه، این اسهال توأم با خونریزی مثلا داره، اینجا مغز میوه شابلوت و تخم خرفه هم بهش بده، خونریزی های گوارشیش قطع میشه، از جمله کلیت های زخمیش خوب میشه، از جمله بیماری کرون. سوم، کسانی که بیماری کرون دارن، اینا تکرر مدفوع دارن، با اینکه مشکل عضله مقعدی ندارن، مثلا نرفته جراحی بواسیر یا بیماری هموروئید دگمه‌ای یا ساجمه‌ای کنه و یا جراحی تکرار بشه که بعد اسفنکترهای اول و دوم مقعدی آسیب ببینن و این نتونه کنترل مدفوع داشته باشه. نه، مشکل ماهیچه حلقوی مقعد نداره، مشکل چیه؟ پس لرزه‌های بیماری کرونه، لذا تکرر مدفوع داره. حالا اینجا چیکار کنیم؟ داروش یک کلمه است، رب قوره. قوره طبیعی شستی، بعد این رو خوش کن در جریان سرد هوایی خشک، حالا جلوی پنکه، جلوی کولرگازی یا دستگاه های سرد کن هست، جریان سرد هوایی خشک که آب نداشته باشه، بعد با دستگاه پرس سرد اینو آثاره گیری کن، فشارش بده به چلونش، آبش بگیر، بعد این آب قوره تازه رو تو قابلمه که ریختی بجوشون، نم نم بجوشه تا آغاز بکشه، غلیظ بشه، این شد رب قوره طبیعی. درمان تکرر مدفوع، و حتی کسانی که کنترل مدفوع ندارن به شرطی که اسفنکتراشون خراب نشده باشه در اثر جراحی، تکرر مدفوعش به چی میخوره؟ رب قوره، یه قاشق مرب بخور کافیه، بچه کوچیک بود، کودکان بود، یه قاشق چای خور، بقیه سنا یه قاشق مرب بخوری کافیه، بعد هر غذا بخوره. یکی دیگه از علائم بیماری کران خونریزیه که گفتم تخم خرفه. اگر بعضی بیماریای دیگه ای داشت، مثلا قند خون داشت چی اونجا سبزی و خرفه هم میتونه بخوره به صورت بخارپز یا به صورت خام، اگر معدهش ضعیف نیست و آستر معدهش نازک نیست، اینجا یه مش سبزی خرفه، یه قاشق مرب بخوری تخم خرفه، دو عدد مغز میوه شاه‌بلوط میخوره، خونریزی دست و گوارشش هم قطع میشه. پنجم، گاهی مریض به قدری بیماری کرانش پیشرفته هست که تا احساس دستشویی بزرگ میکنه به دو میخواد بره قرارگاه صدام، هنوز به قرارگاه صدام دبلیو سی توالت نرسیده، لباساش کسی میشه. گرفتین آقا چی گفتم؟ اینم علامت پنجمه، خراب کردن لباس قبل رسیدن به دستشویی. باز داروی طبیعیشیه، دو جا تکرار کرد، رب قوره، رب قوره. شیشم، کسی که بیماری کرون داره که یک دستی از کلیت های زخمی روده و و و اینا مبتلا هستن به قرقره های شکمی و روده‌ای، یعنی صداهای زیاد شکمی دارن. حالا قال الصادق علیه السلام حبت سودا اشونیز، درمان قراقره ضد قرقره های شکمی و روده‌ای، اینم به همراه غذایی که میخوره سیاه دونه رو به جای بخوره، پودرش نکنه، سیاه دونه رو با غذا به جای بخوره. اینم نکنه. حالا دو سه کلمه دیگه بگم. بعضی ها مؤمن ها معده درد دارن، معدهشون درد میکنه، حالا اینجا باید تحقیق کنی علل معده درد چیه. مثلا گاهی سوراخ شدن معده است، گاهی خونریزی معده است، گاهی سرطان معده است، گاهی تومور معده است، گاهی چیزای دیگه است، گاهی پولیپ معده است، زائده گوشتی، پولیپ معده، گاهی زخم معده است، گاهی انسداد معده است، گاهی سوء هاضمه است، گاهی پارگی معده است، و گاهی اصلا علت درد معدهش به خاطر ورم معده است، یعنی گاستریت، ورم معده است. حالا اینجا هر کدوم از این علت ها بود درمان کن. گرفتین چی شد؟ مثلا فرض کن اینجا ورم معده است، 15 دقیقه بعد از غذا دم کرده افسنتین بخور، ورم معده خوب میشه. یا مثلا فصل میوه زالزالک رسیده است، یه مش میوه زالزالک بخور، ورم معده خوب میشه. یه بار دیگه بحث پارگیه و سلولهای بنیادی رو فعال کنه. اینجا دم کرده گل بهار نارنج با عسل گون بخور، سلولای بنیادی بدن تو فعال میکن، جایگزینی سلولای جدید به جای سلولای مرده. یه بار دیگه سوء هاضمه داره، مشکل هضم غذا داره، باید کاتالیزور مجاورتی بگذاری که سرعت به هضم غذا بده و مبتلا به سردل نشی. یکیش چیه؟ مبارزه چندین روزه ماست، بحث سویقه. که ضد سردله. یکی دیگه چیه تو کاتالیزورهای مجاورتی که تو روایات شیعه است؟ انار رسیده بعد غذا. دیگه چیه؟ خرمای رسیده بعد غذا. دیگه چیه؟ خربوزه رسیده بعد غذا. دیگه چیه؟ سیب رسیده شیرین بعد غذا. چهار تا کاتالیزور مجاورتی تو روایات شیعه اومده، تو طب سنتی، طب مکمل آلترناتیو، گلابی رسیده شیرین رو هم جزو چیزایی میدونن که کمک به هضم غذا میکنه. میگن بعد غذا بخور، تو طب سنتی میگن، ربطی به طب اسلامی طب المعصومین نداره. خب گاهی انسداد معده است، یعنی مشکل دریچه پیلور معده داره. اینجا باید ببینی آیا تنگی دریچه پیلوره، آیا مشکل رسوبه، آیا یه چیز درشتی قورت داده، مثلا بچه تیله درشت قورت داده، یا مثلا هسته هلو قورت داده و این ژنتیکن تنگی دریچه پیلور داره. و اینجا فقط راهکارش چیه؟ علف واهر جراحیه دیگه، علف واهر. یه بار دیگه نه، بحث مسهل‌های قوی یا غذاهای آبکی توأم با روغن زیتون یا روغن کرچک. زیتون تو طب اسلامی، کرچک تو طب مکمل، چون روغن کرچک در جوونا عقیمی میاره ولی طب سنتی میگه. حالا اونم دیگه راهکارایی داره، اما اگر دو سه جلسه نشد حتما باید بره چی؟ جراحی. با حسر بر گاهی علاوه بر این سرطانزا هست، مثلا بچه کوچیک خودت یا بچه مردم این باتری های یه بار مصرف خورده که مال ساعت هست از ریز و دروش، اینا نه تنها آسیب میزنه به دستگاه گوارش بلکه سرطانزا هم هست، مبتلا به انواع سرطان ها میشن. لذا سریعا مسهل های قوی باید به بچه بدین و وقتی توالت بزرگ میکنه توالت بزرگشو نگاه کنی که یقین کنی باتریه دفع شده. اگر دفع نشده حتما باید برین پیش متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش که با جراحی و یا غیره این باتری از دستگاه گوارش در بیان. حتما حتما چند بار تکرار کردم، چون آسیبای جدی میزنه، مخصوصا یکی از عوامل سرطانه. مثلا این باتری ها رو زمین در دسترس اطفال نباشه، اینا جزء چیزای اورژانسیه، نظیر چیزای اورژانسی دارویی که تو قفسهای بالا میذاری که دست بچه ها نرسه. باتری ها هم یادتون باشه، این باتری ها هم نباید در دسترس بچه ها باشه، چون بچه همه چیز رو با دهنش امتحان میکنه، یه مرتبه با بزاق دهنش سر میخوره میره پایین، پایس گرفتاری برای خودش و پدر مادر میشه. روشون مؤمنان. خب گاهی تومور معده هست و همچنین پولیپ معده هست، اینجا دم کرده گل استخدوس با عسل استخدوس زده تومور. گاهی پولیپ معده هست یا پولیپ های دیگه، اینجا دم کرده گزنه، دم کرده گزنه. و اگر شخص دیابت نداره دم کرده گزنه رو با عسل گون بخوره، یا اگر کیست داره یا آبسه داره یا تومورای خوشخیم یا بدخیم با عسل استخدوس بخوره. این دم کرده گزنه رو با عسل استخدوس بخوره. یه بار دیگه خونریزی معده و این چیزا داره، تخم خرفه، مغز میوه شاولو. یه بار دیگه سرطان معده داره، فرض کن فشار خونم نداره، سرطان معده داره ولی فشار خون نداره که 8-9 فشار خون داریم. حالا اینجا درمان سرطان معده، قبل از غذا دم کرده پودر ریشه شیرین بیان به همراه غذا کپسول 500 میلی گرمی مامیران، مامیران در 24 ساعت 1 میلی گرم نباید بیشتر بخوره. پس دو تا 500 میلی گرمی، یعنی تو 24 ساعت 1 گرم بیشتر نشه. تصاحب فهمیدیم؟ خب حالا اینجا یه 500 میلی گرمی وسط نهار میخوره، یه 500 میلی گرمی وسط شام، ما رمزونه مثلا یه 500 میلی گرمی وسط افطار میخوره، یه 500 میلی گرمی وسط سحری میخوره، قورتش بده تو معده باز شه، تو حنجره فضای دهان باز نشه، چون سمیه مامیرا. اینم دارو دومش. دارو سومش چیه در درمان سرطان معده؟ بعد از غذا مملایی شیرین بیان یا شیره شیرین بیان یا قرص گیاهی شیرین نوش، بسایش 30 عددیه، یک عدد هر بار میخوره بعد از غذا. اینم مال درمان سرطان معده که علل درد معده بود. تو بحث بیماری های دیگه که مربوط به گوارشه، نفخ زیاد، نفخ‌های شدید شکمی، باد گلو، ورم روده، التهاب روده، بحث کلیت، التهاب روده به نوع آی بی ای که مرحله خاموشه، مرحله فعاله، یا تو بحثای آی بی اس همیشه اسهاله، یا آی بی اسی که همیشه یبوسته، باز اینا یه چیزای دیگه هست، یا اینکه ترش میکنه، ریفلاکس میکنه، یا سرسوزه معده و هارت بورن داره. ان شاء الله بقیه مسائلم ان شاء الله فردا.